بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. فرا رسیدن ایام شهادتی از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملیه از ارواح و نافدار و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که دست ما را از دامان اهل بیت لحظه کوتاه نفرماید و در ظهور ملیه از برای انتقام گیری از خون شهدا تأجیل بفرمایید. مدتی بحث ما در این محفل شریف در اطراف خطبه شریف فدکیه بود. تا به اینجا منتهی شد که بعد از بیانات متعددی حضرت خطاب به انصار فرمودند و با ذکر فضائلشون در گذشته اونها را متوجه مسئولیتی کردن که در اون زمان متوجه اونها بود، اون دفاع از اهل بیت و حقوق اهل بیت بود. و با تعبیراتی و استفاده از آیات قرآن که لحن بسیار شدیدی داشت انذار فرمودند و بعدم تصریح کردند که من دختر اون کسی هستم که شما را از عذاب شدید بیم می‌داد. منتظر باشید، من هم منتظر خواهم بود. میتونه آدم حدس بزنه که بعد از این بیانات که در چند مورد بسیار کوبنده، محرک و موجب هیجان احساسات و عواطف مردم میشد، آدم میتونه حدس بزنه که چه جوی در مجلس به وجود آمد. البته دیگران نقل کردن تو روایات در تواریخ آمده که مردم شروع کردن به گریه کردن، مرد و زن، سجه ها بلند شد از هم. اما حالا تو این نقلی که ما نقل کردیم تا اینجا این هاش ذکر نشده، ولی آدم میتونه حدس بزنه که بعد از این انذارها و اون بیاناتی که هر کدامش تأثیر عمیقی در روح مردم میتونست داشته باشه، جب ملتهب شد. خب در یه همچو حالتی خیلی هنر میخواد آرام کردن جبران و جلوگیری از این که یک قیامی بشه، آشوبی بشه. چون در ضمن فرمایشاتشون ایشون که فرمودن که شما سلاح در دست دارید، یعنی باید با سلاحتون قیام کنید، از حقنان دفاع کنید. در واقع دعوت به قیام مسلحانه بود. یه همچه فضایی را آرام کردن خیلی هنر میخواد. این بود که اون کسی که در مقام خلافت قرار گرفته بود با یک زیرکی خاصی که نشانه این است که در این جهات این افراد واقعا نبوغ داشتند، وضعشون وضعی فرد عادی نبودی، شروع کرد به یک سخنرانی با لحن بسیار محبت آمیزی نسبت به اهل بیت و اظهار ارادت به خانوان پیغمبر و مطالبی گفت که حقیقتاً باید روانشناسان روش کار بکنند که در این فضا بهتر از این نمیشد صحبت کرد برای آرام کردن مردم. من این قسمتی که مربوط به صحبت‌های به اصطلاح خلیفه اول هست میخونم، یه مقداری آشنا بشید با لحن کلام ایشون. بعد نکته هایی هست که در حدی که خدا توفیق بده عرض خواهم کرد. فاجابه ابوبکر عبدالله ابن عثمان، ابوبکر کنیه بوده، اسمش عبدالله پسر عثمان بود. قال یا بنت رسول الله، خطاب کرد به حضرت زهرا و شروع کرد به صحبت کردن. لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما، پدر تو کسی بود که نسبت به مؤمنین بسیار مهربان بود، بزرگوارانه رفتار میکرد. و علی کافرین عذابا علیما و عقابا عظیما، البته نسبت به کافران و دشمنان عذاب بود، نسبت به اونها سرسختی میکرد، اما نسبت به مؤمنین با مهربانی و عطوفت رفتار میکرد. میخواد به این وسیله حضرت را مثل عصبانیت حضرت را فرو بنشونه و یه شما باید مثل پدرتون با مهربانی با ما رفتار کنید. سخنان تند و سخت به زبان نیارید. این از اونا و جدناه و عباک، و وقتی حسب و نسبش رو بخواییم بررسی کنیم، ایشون پدر شماست نه پدر سایر زنان، یعنی شمایید که انتصاب به او دارید، اولا هستید که از او پیروی کنید. او پدر شما بود نه پدر سایر زنان. و اخا الفکر دون الاخلا، او برادر همسر شما بود نه برادر سایر دوستان. نکته های ظریفی هست در اینجا، حالا بخوام من عرض بکنم و اینها وقت گرفته میشه، خیلی ارزش نداره که وقت شما رو بگیرم. اعتراف به این است که بله، ما قبول داریم شما دختر پیغمبر هستی، شوهرت پسر عموی پیغمبر و برادر پیغمبر بود، چون بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین اخوت بسته شد. آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم، ظاهرا منظور این است که شوهر تو پیغمبر را بر هر دوستی مقدم داشت و در هر کار سختی به او کمک کرد. البته احتمال عکسش هم هست، یعنی پیغمبر او را بر دیگران و دوستان دیگه مقدم می داشت، علی را، و همیشه از او کمک می کرد، طرفداری می کرد. هر دوش محتمله، شارحین و اینا هر دو جور معنا کردن. لا یحبکم الا سعید و لا یبغضکم الا شقی بعید، هر کس دوست شما باشه سعادتمند است، و هر که با شما دشمنی کنه اهل شقاوت و بدبختی و دور از رحمت خداست. فانتم عطرة رسول الله الطیبون، شما تیره پیغمبر هستید. عطرت معمولا به فرزندانی که به ترتیب از یک به پدر مادری متولد میشن میگن اطرتی تیره ای. شما یعنی نزدیکان خاص پیغمبر هستید. والخیرت المنتجبون، شما برگزیدگان خدا هستید. علال خیره ادلتنا، شما راهنمای ما بر کارهای خوب هستید. و الال جنت مسالکنا، شمایید که راه ما به سوی بهشتید. اینها رو گفت تا اون حالت هیجانی که در مردم ایجاد شده بود، که معناش این بود که برخورد از زهرا با اینها برخورد خصمانه است و اینها دشمن اهل بیت هستند، خواست جبر را آرام کنه. ما دوست شما هستیم و اعتراف میکنیم که اگر کسی با شما دشمنی کنه اهل شقاوت باید بود، بدبخت دنیا آخرت است. و انت یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیاء، شما ای خانمی که بهترین زنان جهان هستید و دختر بهترین پیامبران هستید. صادقتون فی قولک، فرمایشات شما همه درست، شما در گفتارتون راستگویید و من تصدیق میکنم که حرفای شما همه صحیحه. سابقتون فی وفور عقلک، این یک اعترافیست بالاتر از اون، شما در فراوانی عقل از دیگران سبقت گرفتید، گویی سبقت را در عقل از دیگران ربودید. یعنی اعتراف به این که اینا حرفای سبکی نبود زدید شما. اینا من خودم اعتراف میکنم که عقل شما از همه بیشتره. غیر مردودت ان حقک، کسی حق نداره حق شما را سلب کنه، از شما باز بگیری. بلا مسدودت ان صدقک، یا بلا مفت حتی بر مردوده است، پس گفتار راست شما رو کسی نفی نمی کنه. تا اینجا این جملات رو گفت برای اینکه جو آرام بشه و مردم میگن نه، محیط دوستانه نیست. کسی که همچون اعترافی می کنه که هر که شما رو دوست بداره اهل سعادته، اگر دشمنی با شما داشته باشه اهل بدبختی. اصلا شما راه ما به سوی بهشتید، عقل شما از همه بیشتر است. اینا رو اعتراف میکنن دیگه، مردم آرام میشن خودی که ببینن حالا نتیجه چیه. بعد ما سر مسئله، خب جریان بحث را اونایی که نبودن به طور اجمال عرض بکنم که از زهرا سلام الله علیها بعد از داستان انتخاب به اصطلاح خلیفه چند تا برخورد داشتن با متصدی خلافت. در دفعه اول چون فرمودن که این مزرعه ای رو که شما حتما گرفتید و عامل من رو بیرون کردید، این بخشش پدرم به من بود، بر اساس امر خدا اون رو به من بخشیده بود. طرف گفت که شما دلیل بیارید. عرض کردیم در ضمن بحث ها که این خلاف اصول قضاوت هست. وقتی کسی ذلیت هست در یک ملکی در اختیار او هست، عاملش در اون ملک کار میکنه، از او دلیل نمیخواد. کسی که مدعی باشد که اون ملک مال تو نیست، او باید دلیل بیارد. در این حال ازشون دلیل خواست که شما دلیل بیار و اینکه پیغمبر اینو به شما بخشید. گذشت حالا داستان این دلیل حضرت امیر را و بعد یکی از همسران پیغمبر را به عنوان شاهد آوردند و اون گفت نه، این کافی نیست، یک زن با یک مرد کافی نیست برای شهادت، یک کس دیگه هم باید شاهد بشه. این جریان گذشت و بار دیگه فرمودن خب به من نبخشیده، پس این ملک پدرم است. خب پدرم که از دنیا رفت غیر از من فرزندی نداره، پس به ارثش باید بار به من برسه. شما میگید نبخشیده، ادعای من را قبول نکرد. خب نکنید، در اینکه ملک پدرم بوده در اینکه شکی ندونید. پدرم که از دنیا رفت ارثش به من میرسه. تتمه این خطبه هم که بحث خوندیم در چند جلسه قبل و اینا به اینجا رسید که شما چرا ارث من را نمیدید. و ضمناً باز بارها تکرار کردیم که این مطالبه ارث و این حرفها عمدتاً برای این بود که برای مردم ثابت کنند که این دستگاه دستگاه شایسته‌ای برای خلافت نیست. اینها در یک قضاوت ساده هم احکام اسلام را یا بلد نیستند یا عمدن مخالفت میکنند. برحال تا رسید به اون قسمت اخیری که بعد خطاب به انصار کردند و گفتند شما چطور نشستید و میبینید که من به من ظلم میشه، قیام نمی کنید، حق من رو نمی گیرید. و تا پایان بحثی که در جلسه قبل داشت، این جا ایشون در مقام این برمیاد که ما که این ملک شما را تصرف کردیم، این به عنوان مخالفت با دستور خدا و پیغمبر و این حرفا نبود، این بر اساس یک دلیلی بود که من اقامه میکنم و این کار من درست بوده. شما میگید این ارثی است که از پدرتون بردید. من خودم از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبران ارثی نداریم، هرچه از ما بماند ولی یه امر بعد از من در اختیار اوست، هر جور میخواد باش رفتار. والله ما عدوت و رأی رسول الله. وقتی جب آرام شده اینا، حالا میخواد حقانیت خودش رو به اصطلاح اثبات کنه، قسم میخوره که به خدا قسم من مخالفت با رأی پیغمبر نکردم. ولا عملت الا باذنه، هیچ کاری بی اذن پیغمبر انجام ند. این کاری که کردم با اذن و رأی خود پیغمبر. و الرائد لا یکذب اهله، این مسئله شایع است در زمان عربی که میگن راهنمای کاروان به کاروانیان دروغ نمیگه. وقتی کاروانیان یکی رو به عنوان راهنما انتخاب میکنن جلو بره راه رو پیدا کنه، اون وقتی میاد این مسئله است در عرب ها که راهنمای کاروان دروغ نمیگه به کاروان. من الان راهنمای این امتم، خلیفه این امت هستم، من به شما دروغ نمیگم، قسمم خورد که این حرفی که میزنم درسته، قسم خورد که انی اشهد الله و کفا بهی شهیدن انی سمعت رسول الله یقول، خدا را شاهد میگیرم که من از پیغمبر شنیدم این حرف را که گفت نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، ما گروه انبیاء نه طلایی و نه نقره‌ای و نه خانه‌ای و نه زمین مزروعی به ارث نمیگذاریم. و انما نورث الکتاب و الحکمه و العلم و النبوه، ارث ما کتاب و حکمت و علم و نبوت، ارثی که ما از پیغمبران میمونه ایناست، مال ارث ما نیست. اگه مالی از ما بماند و ما کان لنا من طعمه فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه، هر کس بعد از ما ولی امر شد او اختیار داره که هر جور میخواد درش تصرف کنه. اینا قسم خورد که من این رو از پیغمبر شنیدم. بر اساس این کلام پیغمبر، این مالی که از پیغمبر مونده بود، مالهایی که مونده بود از جمله این مزرعه فدک، ما این را تصرف کردیم، صلاح دونستیم صرف مصالح مسلمین میشیم. وقد جعلنا ما حاولته فی الکراع و السلاح. اونی که شما منظورتون هست و میگید که باید در اختیار شما باشه، یعنی مزرعه فدک، ما این را قرار دادیم که صرف تهیه اسب و سلاح برای مجاهدین میشیم، مصارف جنگ میشیم. یقاتلوا بها المسلمون، تا مسلمان ها از اینا استفاده کنن در جنگ ها. و یجاهدون الکفار، با کفار به جنگن. و یجالدون المردت الفجار، با آشوبگران و فتنگران داخلی مبارزه کنن. و همه این کارهایی رو که من کردم باز به رأی خودم تنها نبود که مصلحت دیدم که این کار بکنم، تازه اینم به رأی خودم نبود، این به اجماع مسلمین. و ذالک به اجماع من المسلمین، پس هم دلیل از پیغمبر دارم که فرمود اختیارش دست ولی امر است، هم اجماع مسلمان ها هست. شما فقط به من اعتراض نکن، همه مسلمان های نظرشون این بوده. لم انفرد بهی وحدی، من تنها نیستم در این رأی که باید صرف مسائل مسلمین بشه. ولم استبد به ما کان رأی و اندی، من استبداد به خرج ندادم که فقط به رأی خودم عمل کنم. و هادهی، حالا مطلب سوم، این تا حالا اینجا دو نقش ایفا شد، یکی برای آرام کردن مردم، اینکه ما شما را دوست می‌داریم، شما راهنمای ما هستیم، دوستی شما موجب سعادت ماست، چنین و چنان، خیلی اظهار محبت. دوم اینکه این کاری که من کردم کاری بوده طبق وظیفه‌ای که تشخیص دادم، اونم نه تنها به رأی خودم، همه مسلمانان با نظر من موافق بوده. مطلب سوم، اگر من می‌خواستم حق شما رو بگیرم، خب خودم صرف میکردم، ازش استفاده میکردم. من که نمیدم این مال رو بگیرم خودم استفاده کنم، اون بیشتر در اختیار مسلمان ها، اما اون انباری که من دارم در اختیار شما، هر چی دارم من اختیارش با شما، هر کاری میخواد دارش هست. این دیگه فوق اون مسئله هست. اون مال مسلمان وظیفه ام تشخیص دادم که این کار بکنم و اختیار کردم، اما اون چه به من مربوطه اموال خودم. حالا اموال خودش چی بود و چقدر داشت و اینا چیکار چرز کنم. و حالا حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا با این مال ها چه نگاهی میکردند و اونها هم بمانند، اما منظور ایفای نقش هست.